بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در تنبیه دوم بود که شبهات غیر محصوره است. گفتیم که علم اجمالی در شبهه غیر محصوره منجز نیست. پنج وجه برای عدم منجزیت ذکر شد. وجه پنجم مختار ما بود و اون این بود که دلیل اصل معمن اطراف شبهه غیر محصوره رو میگیره لعدم ارتکاز مناقضه. این محصل بعد در زیر این تنبیه دوم امور رو ذکر میکنیم. الامر الاول بحث امروز ماست. خب ما گفتیم که علم اجمالی در شبهات غیر محصوره منجز نیست، یعنی موافقت قطعیه لازم نیست. آیا موافقت قطعیه جائزه یا جائز نیست؟ من علم دارم گوشت یکی از قصابین این بلد گوشت قصبیه. تدریجا از این گوشت میخرم تا یک دوره از همه قصاب ها چیه؟ گوشت رو خریداری کنم. آیا مخالفت قطعیه جائز است یا جائز نیست؟ جواب این سوال برمیگرده به اون وجه و مبنایی که ما در عدم منجزیت اختیار کردیم. بنابر مسلک مرحوم آقای صدر که از اطمینان به عدم تطبیق ایشان پیش آمده بودن، مخالفت قطعیه که جائز نیست هیچ، مخالفت ظنیه هم جائز نیست. مخالفت احتمالیه ای که در مقابلش اطمینان به عدم تطبیق نیست اونم جائز نیست. از در نظر مبنای مرحوم معصر نه مخالفت قطعیه جائزه، نه مخالفت ظنیه جائزه، نه مخالفت احتمالیه ای که در مقابلش اطمینان نباشه. اما بنابر وجه دوم و سوم که عدم مقدوریت بود دیگه موضوع نداره اصلا، چون در وجه دوم و سوم شبهه غیر محصوره در جایی ترک کردن که مخالفت قطعیه لایمکنه. دیگه این مسئله موضوعی نداره که سوال کنیم آیا مخالفت قطعیه جائز است یا جائز نیست. اونا عقلی میگفتن اشکال کردیم، حالا اگر اون مبنا رو بپذیریم که قبول نکردیم دیگه این مسئله موضوع نداره. بنابر وجه چهارم خوب دقت کنیم که گفتن از باب عسر و حرج موافقت قطعیه لازم نیست. در مباحث آینده خواهد آمد که عسر و حرج فقط مخالفت رو تا حدی تجویز میکنه که چیه؟ که عسر و حرج نباشه. دیگه به مقداری که رفع عسر و حرج شد دیگه بعد از اون احتیاط لازمه. مثلا اگر ما عسر و حرجمون با خریدن گوشت از یک قصاب برطرف میشه دیگه از ماوری نمیتونیم گوشت بخریم. اگر از دو قصاب برطرف میشه از ماوری دیگه نمیتونیم گوشت بخریم. انشاءالله در مراحل آینده میاد و توضیح خواهیم داد که قاعده عسر و حرج فقط رفع میکنه احتیاط تام رو به مقداری که چیه؟ عسر و حرج برداشته باشه. و اما علل مختار ما چی بودیم؟ گفتیم عدم ارتکاز مناقضه هست و این عدم ارتکاز مناقضه موجب میشه که دلیل اصل معمن تمام اطراف شبهه غیر محصوره رو بگیره. روی مختار ما نه، مخالفت قطعی محصوری درش نیست. بله شرطش اینه که در عدم مخالفت قطعی که گفتیم محصوری نیست، قبل از تحقق مخالفت قطعیه شبهه غیر محصوره محصوره نشه یا شبهه غیر محصوره علم تفصیلی نشه. مثلا ما اگر از تمام قصاب‌های بلد گوشت خریدیم و این گوشت را آوردیم منزل، در اینجا که شبهه غیر محصوره تبدیل میشه به چی؟ شبهه محصوره. میدانم یکی از این گوشت‌هایی که در منزله چیه قصبیه، اینجا باید از همه اجتناب بکنن. شبهه غیر محصوره میشه محصوره. بله گفتی وقتی مجتمع میشه میشه محصوره. خب به جهت این که گفتیم مثل این که 100 تا دیوانی که در روی میزه 100 قطعه گوشتی که در یخچاله یکیش قسمیه. اینجا عرف چی میبینه؟ مناقضه میبینه بین تحریم و اون قطعه و بین اذن در تمام قطعه های گوشت.
این
وقتی
شما در محصول و غیر محصول میدن وجود ارتکاز و عدم ارتکاز هسته؟
آره وجود ارتکاز و عدم ارتکاز. خدمت شما عرض کنم که یا تبدیل به علم تفصیلی نشه، مثل این که ما از تمام این گوشتایی که آوردیم رفتیم در قابلمه و میدانیم که از این قصابین یکیش میته هستش گوشتش، و وقتی انداختیم به قابلمه علم تفصیلی داریم که این آب گوشت چیه؟ نجسه. اونجا دیگه علم تفصیلی برمان پیدا میشه به نجاست آب گوشت در این قابلمه. پس ما ترخیص در مخالفت قطعیه را قبول داریم در شبهه غیر محصوره، مشروط به این که تبدیل به شبهه محصوره یا تبدیل به علم تفصیلی نشه.
تدریجی هم حاصل میشه یا نه؟
نه دیگه حاصل نمیشه. شما یه روز میرید از این قصاب میخرید، یه روزی از اون قصاب، منتها در طول چندین ماه یا چندین سال از تمام قصاب ها میخرید.
یکیش چون فرض
بر اینه
که
ساختن و قصدیه. بله فرض اینه که یکی از این قصابین بلد دائما گوشت قصدی میاره. خب گفتیم در اینجا مثل شبهه بدویه میمونه. در شبهه بدویه چطور ارتکاز در مناقصه نیست، در این شبهات غیر محصوله که عادتا مخالفت نامقدوره اور ترخیص مولا رو در همه این موارد غیر مناقص میبینه با حفظ تکلیفش در بین.
خب عرفم تو همین فرض بوده که معمولا اون کسی هم که میخواد بخره نمیره مثلا از سر جا بخره در طول زمان.
بله این یه نکته‌ای که داره دقت کنید. شارع مقدس تکالیفش برای زید به خصوص جر نداره، برای همه مکلفین چیه ترخیص رو جر میکنن. حالا یه مکلفی پیدا شده آدم نرمالی نیست، آدم طبیعی نیست، بیکارم هست، هر روز بلند میشه هر وقت قادبوش بخره میره تو شهر از یه قصابی میخره که قبلا نخریده باشه. لذا شارع اگر به همه مکلفین ترخیص میده نه به خصوص این آدمی که غیر طبیعیه.
درسته، ولی عرف اینجا اون شخص رو مشمول اون خطاب ترخیص
نمیبینه. چرا؟ اینم این نحوه ترخیص برای جمعی درش اشکالی نیست، برای اتفاقا یه آدمی پیدا بشه که چیه آدم طبیعی نباشه.
ترخیص هم با این پیش فرضه که معمولا کسی این کارو نمیکنه.
بله اصلا معنیش به غیر محصوره اینه که در ترخیص عرف مناقضه نباید ببینه.
درسته، ولی اینجا واقعا نسبت به خصوص این آدم میگه اگه این ترخیص شاملش بشه مناقضه میبینم.
ببینید گفتم مولا این ترخیص رو به عموم دادن این خیلی مهمه که همچی در ذهنتون باشه. ترخیص مولا هیچ وقت ترخیص شخصی نیست.
شخصی نیست ولی
به همه این مکلفینه.
ولی شمولیتش نسبت به این
شمولیتش حتی برای یه فرد نادری هم پیدا بشه این اصلا در نظر عرف و عقلا چیه؟ هیچ نکته مناقضه نمیدن. حالا اتفاقا یه نفر هم پیدا بشه آدم نامتعارف باشه.
تشریح اشاره
نمیبینه. نه نسبت به عموم، نه ترخیصش نسبت به غیر این یک نفر، نسبت به عموم.
حتی نسبت به عموم
مناقضه نمیبینه.
عنوان عمومش مناقضه نمیبینه.
برای عموم دیگه. چون انحلالی هم برای خصوصی این ترخیص نداده. انحلالیه.
درسته، ولی بازم به عرف بگیم اون خطاب شامل این هم بشه.
بر شامل این آقا هم بشه.
میگه من واقعا نمیتونم قبول کنم آخه. این قطعاً داره مخالفت میکنه.
شمول جعل یک تکلیفی که شامل یک فرد نامتعارف بشه اینا مناقضه نیست به نظر ما. عرفاً مناقضه داره. یک فردی پیدا شده آدم نامتعارف که تصمیم گرفته که تمام این قصابینو چیکار کنه. دور شجاع در تمام عمر در طول تاریخ هم یه مورد هم اتفاق نداشته باشه.
نه ولی اگر
باشه حالا که خودش نشون میده که چیه این نحوه ترخیص ها مناقضه ای نداره. پس بنابراین روی مختار ما بله اگر کسی پیدا بشه بخواد مخالفت قطعیه بکنه، اما مشروط به اینه که چیه؟ شبهه غیر محصوره تبدیل به شبهه محصوره نباید بشه، یاد برش موجب یقین به تکلیف نشه، اشکال نداره. مبنای پنجم ره دقت کنید، آیسر در کجا مبنای پنجم ره داره؟
که در تفصیل
جمعی
اطراف
میگو محصول
اثباتی داره،
نه در علم اجمالی میگو علم اجمالی، دقت کنید این علم اجمالی رو میگو، در مانند که ایشون از طریق اطمینان آمده، اما این که ایشون بچه پنجم رو قبول کرده باشه پس معلوم میشه که چیه مختار نهایی ایشون بچه پنجم، چون بچه پنجم اشمله در وجه اول که از آقای صدر گفتیم، آقای صدر در اون وجه اطمینانی بود تا اونجا که تو ذهنم هم در دروس هم در بحوز اطمینانی هستش، شاید مثلا در مباحث تمهیدش مثلا میگفتن، اما در دروس و بحوز ایشان از راه اطمینان پیش آمده.
شما
مثال علم تفصیلی مقابل تفصیلی بحث
نجاست رو
دارید،
اگر بخواهیم
در قصد قصد رو بذاریم باز میشه شبه محصوله، شبه محصوله میشه. اگر نه شما اگر تمام گوشتار ریختیم تو دیگ، علم به نجاست این آب گوش بده نمی کنیم، فقط میدونیم یک قطع از این گوشتار که دو خیلی این اینا خوردنش حرامه.
بس نجاست که باشه
هر لقمه
اون نجس داخل
بشه. بله وقتی نجاست شد علم تفصیلی برای اون پیدا میشه که آب گوش نجسه.
ولی در قسمیت هر لقمه ما دوره ابنش بده که
یعنی یک قطعه از این گوشت ها چیه داخل این قابله میشه شبه محصوره.
وقتی از آخرین قسم ها استفاده میشه این علم تفصیلی مطلب پیدا نمیشه.
چی پیدا بشه؟ نه اون آخرین قصابی هم که میرم ازش گوشت میخرم علم دارم یا گوشت این قصبی یا یکی از اون تازه این راحت تر هم هستش امرش اسهل هم هست، یا این گوشت این یکی قصبی یا یکی از اون قصابی که قبلا استفاده کردن، علم تفصیل ندارم که گوشت این قصاب قصبیه. بله یعنی وقتی که اون یکی رو میخورم یقین پیدا میکنم که در اونجا مخالفت کردم در یکی از این مواردی که گوشت رو خوردم. خدمت رو عرض کنم این امر اول. امر دوم اینه که اگر معلوم بالاجمال ما خودش کثیر باشه، یعنی اطراف علم کثیره اما معلوم هم کثیره، مثلا اطراف علم ما سته اما معلوم به اجمال ما هم یکی نیست، مثلا 20 تا علم دارم که 20 تا از این قصاب های این بلد گوشتاشون چیه؟ قصبیه. به جای 100 تا، به جای یکی از این 100 تا قصاب 20 تاش گوشتش قصبیه، آیا من میتونم در این صورت شبهه غیر محصوره بار میشه؟ چون عدد اطراف و اندازه غیر محصوره 100 تاست اما معلومه به اجمال دیگه یکی نیست، 20 تا قصاب از این 100 تا قصاب گوشتش قصبیه، میتونم استفاده کنم یا نه؟ یعنی در اینجا علم اجمالی منجزه یا منجز نیست؟ اینو دقت کنید، روی هر دو مبنا حساب کنید، مبنای مرحوم آقای صدر. خب معلومه وقتی من میخوام از این قصاب گوشت بخرم احتمال قصبیت این قصابی که میخوام از این محل ازش گوشت بخرم چقدره؟ 20%، 1/5، 20%. دقت کردیم به احتمال عدم قصبیت و عدم اون معلومه بر اجمال در این طرف چقدره؟ 80%. 80% دیگه اطمینان نیست. میخوام از این قصاب محل گوشت بخرم، احتمال قصبیت 20%. و احتمال عدم قصبیت 80%، و 80% دیگه اطمینان نیست. پس روی مختار ایشان در اینجا ما نمیتونیم در یک طرف اقدام کنیم، و اما روی مختار ما باز هم نمیشه اقدام کرد. چرا؟ چون عرف باز مناقضه میبینه که مولا 20 تا تکلیف داره و در ازایش بخواد 100 تا ترخیص بده در جمعی اطراف، باز اینجا مناقضه میبینه ذهن عرف، بین این ترخیص در جمعی اطراف با وجود 20 تکلیف در مجموعه این اطراف. اینجا باز مناقضه هست. اینجا باز ما باید چکار کنیم؟ احتیاط کنیم. علم اجمالی تمجیز خودش داره، باید از هر سر قصابی اجتناب کرد. در این مثالی که میدونیم 20 تا از این قصابهای بلد پس میگوششون. این هم امر دوم. شبه غیر
محصول
نه دیگه، شبه غیر محصول اسمیست که تو روایت نه، اصطلاحی شده برای اون علم اجمالی که منجز نباشه، میشه میگن شبه غیر محصول. و الا عنوان محصول و غیر محصول یه عنوان درآوردیه. نه دیگه، اگه گفتیم منجزه این شبه غیر محصوله نیست،
محصول.
خدمت شما عرض کنم که و بالاخره امر سوم که مهمترین امره، اگر شک کردیم که شبهه ما محصوره است یا غیر محصوره، آیا این علم اجمالی منجزه یا نامنجزه؟ این که شک میکنیم شبهه محصوره است یا شبهه محصوره است، دو قسمه. تارتن به نحو شبهه موضوعیه است و تارتن به نحو شبهه حکمیه است. در قسم اول که به نحو شبهه موضوعیه است، میدونم که در این بلد ما یکی از قصاب ها گوشتش قصبیه، اما نمیدونم تعداد قصابی کم 20 هاست یا تعداد قصاب ها خیلی زیاده، مثلا 100 تا هاست، این رو نمیدونم. پس دقت کردیم شبهه به نقل شبهه موضوع است، یعنی عدد اطراف رو نمیدونم چقدره. شنیدم که یکی در این بلد از قصابین بلد گوشتش گوشت قصبیه، اما اینه نمیدونم عدد قصابای این بلد کم 20 تا یا زیاده، مثلا 100 تا است. اگر 20 تا باشه شبهه ما محصوره میشه، اگر 100 تا باشه شبهه ما نامحصوره است، غیر محصوره است. خب حالا من میتونم در اینجا این علم اجمالی نسبت به من منجزه یا چیه؟ نامنجزه، غیر منجز. میتونم از این قصاب محل گوشت بخرم یا نمیتونم بخرم؟ باید احتیاط کنم. چیکار باید بکنم؟ خوب دقت کنید، در اینجا ما باید احتیاط کنیم، باید از قصاب محل گوشت نخریم. چرا؟ خوب دقت کنید، دلیل اصل مؤمن ما چی بود؟ کل شیء لک چی؟ حلال بود. کل شیء مثلا لک حلال، هر چیزی که نمیدونی حرام یا حلاله، کل شیء لک حلال. خوب دقت بشه، قرینش چی بود؟ ارتکاز مناقضه بود. ارتکاز مناقضه چیه؟ ارتکاز مناقضه دلیل لبی متصله. خب وقتی که دلیل لبی متصل شد، دلیل لبی متصل اجمال و عدم اجمالش به خطاب سرایت میکنه. خب من نمیدونم در این مورد، در این مورد آیا در اینجا ارتکاز مناقضه هست؟ کی ارتکاز مناقضه هست؟ که عدد قصابی 20 باشه. یا اون ارتکاز مناقضه نیست؟ کی ارتکاز مناقضه نیست؟ که عدد قصابی 100 باشه. پس بنابراین من نمیدونم کل شیء لک حلال شامل این قصاب میشه یا نمیشه. این قصابی که احتمال میدم گوشتش حرام باشه، من میخوام برم ازش گوشت بخرم، چون اون قرینه ما یک قرینه متصله. وقتی یک قرینه متصل شد، من الان نمیدونم نسبت به این قصاب ارتکاز مناقضه هست یا نیست. اگر در واقع 20 باشه عدد قصابی، اون ارتکاز مناقضه هست. اگر 100 تا باشه عدد قصابی، ارتکاز مناقضه نیست. خطاب میشه نسبت به این مورد اجمال. وقتی که اجمال پیدا کرد رجوع میکنم به اصل بعدی. اگر دستمون از براءت شرعیه کوتاه شد، اصل بعد از براءت و ترخیص شرعی چیه؟ احتیاط عقلیه. عقل میگه از باب وجوب دفع ضرر محتمل تو باید احتیاط کنی، چون احتمال و حرمت رو که میدی. خب ترخیصی هم از ناحیه مولا به تو ثابت نشد، اذن در مخالفت هم ثابت نشد، تو باید چکار کنی؟ تو باید احتیاط کنی. نگید که خب اگر دستمون از براءت شرعی کوتاه شد میریم سراغ براءت عقلیه. شما براءت عقلیه رو قبول ندارید، اما مشهور که براءت عقلیه رو قبول کردن، چرا بریم سراغ احتیاط؟ من که واقعا علم به حرمت فعلی که ندارم، که میرم سراغ براءت چی؟ براءت عقلیه. دیگه نوبت نمیرسه به چی؟ به احتیاط عقلی، چون مشهور براءت عقلیه رو قبول کردن. خود دقت کنی حتی روی مبنای مشهورم باز نمیتونیم به براءت عقلیه چیه؟ عکس کنی. چرا؟ چون مشهور قائلن که براءت عقلیه در تدلیف معلوم بالاجماع در شبهه محصور جاری نمیشه. این ما براءت عقلیه نداریم نسبت به اون تکلیف معلوم به اجمال در شبهات چی؟ محصوره. من الان نمیدونم این شبهه من در حرمت به نحو شبهه محصوره یا به نحو شبهه غیر محصوره. پس باز براءت عقلیه موضوعش مخرز نیست. بله اگر تکلیف معلوم به اجمال باشه در غیر محصور، مشهور قائلن که از اون تکلیف براءت عقلیه جاری میشه. اما اگر تکلیف معلوم باشه به علم اجمالی در شبهه محصوره، براءت ازش جاری نمیشه. من الان نمیدونم این تکلیف معلوم به اجماع آیا به نحو شبهه محصوره یا به نحو شبهه نامحصور و غیر محصوره است. این رو نمیدونم. پس چه معنای ما که منکر براءت عقلیه هستیم مطلقا، چه مبنای مشهور که براءت عقلیه و قاعده قوله عقاب بلا بیان رو قبول کرده، در این مثال دیگه نمیتونیم به براءت عقلیه رو جو کنیم.
نمیشه بگیم براءت از شبهه محصوره داریم؟
بله؟
نمیشه بگیم براءت از
شبهه محصوره؟ چیزی براءت از شبهه محصوره نیست. در علم اجمالی نسبت به تکلیف معلوم به اجمال باید براءت جاری بشه. مشهور قائلن که در تکلیف معلوم به اجمال در شبهات محصوره براءت جاری نمیشه، اما در شبهات غیر محصوره براءت جاری میشه.
باید احراز بشه
که اینجا از اینجا نمیدونم، احتمال میدم معلوم به اجمال از این قسم باشه یا از اون قسم.
محصوره بودن باید لازم احراز بشه یا غیر محصوره بودن؟
باید موضوع براءت عقلی احراز بشه. نه دیگه، حالا اونه که دیگه اشکالا دیگه دو اینجا نمتحکه هست. اونا که براءت عقلیه رو قبول دارن. اون دیگه باز دیگه مبنای مشهور نشد، مبنای ما میشه. الان مشهور چی میگن؟ میگن در تکلیف معلوم به اجمال در شبهات غیر محصور براءت عقلیه جاریه، اما در شبهه محصور براءت عقلیه جاری نیست. پس بنابراین این هم یک بحث. ضمن یه نکته هم به شما عرض کنم، بعضی از قائلین به براءت عقلیه قائل شدن که حتی در شبهات غیر محصوره هم براءت عقلیه جاری نیست، در هر دو شبه جاری نیست، فقط در شبهات غیر محصوره براءت شرعیه جاریه، در محصوره نه عقلیه جاریه نه براءت شرعیه جاریه. اگر اون اشکال دیگه بحث جای خود دیگه. یعنی حتی قائلین به براءت عقلیه قائل شده اند که در شبهات غیر محصوره براءت عقلیه جاری نمیشه. این در اقوال از گذشته در ذهنمه که بعضی ها تشکیل کردن در بحث شبه غیر محصوره از صابره که قائلین به براءت عقلیه فرقی نذاشتن، مثلا مرموم های بویه که حالا گفتم یا زاهد کوی از کسایی است که قاعده که براحت عقیه در هر دو شبه جاری نمیشه بگه
در شبه محصول براحت عقیه جاری نمیشه حتی نسبت به بعض یعنی هم قصاب محل هم یا نه نسبت به کل
اینه قبلا توضیح دادم براحت عقیه گفتیم قبلا توضیح دادم که اصلا براحت عقیه انحلالی نیست انحلالیت مال خطابه براعت عقلیه فقط و فقط نظر میکنه به اون تکلیف معلوم بالاجماع نسبت به اون براعت دارم یا ندارم وقتی که قائلینی که میگن براعت داریم اونایی که میگن براعت داریم وقتی اونا این بحث رو مطرح کردن آیا نسبت به هر دو نحوه مخالفت براعت داریم یا یه نحوه آیا نسبت به هر دو شبه براعت داریم یا نسبت به یک شبه یعنی فقط بحثشون رو خصوص اون تکلیف معلومه به اجماله خب این خدمت شما عرض کنم که پس نوبت میرسه به احتیاط این در شبه موضوعیه اما در شبه حکمیه خدمت شما عرض کنم که شبه حکمیه اینه که عدد به یک مقداریست که ما تردید میکنیم که آیا در اینجا شبهه موضوعی شبهه محصوله است یا غیر محصوله مثلا تعداد قصابین اگر 20 تا بود این بود شبهه محصوله اگر 100 تا بود غیر محصوله این برای تعداد قصابینش 50 تا است شک میکنم که آیا علم اجمالی در این دایره 50 تا منجز یا منجز نیست در دایره 20 تا اگر اطراف باشه میدونم منجز 100 تا باشه میدونم منجز نیست اما حالا دایره قصابین ما 50 تا است به نحو معنایی و مفهومی هر دو رو متعرض میشه دقت کردید شک داریم که آیا علم اجمالی در دایره تعداد قصابین رو میدونیم معلوم بر ما مثل قبلی نیست که نمیدونیم در این بلد 20 تا قصابه یا 100 تا نه میدونم که در این بلد 50 تا قصابه اما نمیدونم در این دایره این علم منجزه مثل 20 تا یا غیر منجزه مثل 100 تا این نمیدونم این دقت کنیم دو فرض داریم یه فرض اینه که ما نمیدونیم که در نظر قرآن این در روی مبلغ خودم جواب میدم ما یه فرض داریم این که دو فرضه فرض اول اینه که من نمیدونم در ذهن عرف ارتکاز بر مناقضه هست یا نیست اینه من نمیدونم اما میدونم یا عرف ارتکاز بر مناقضه داره یا عرف ارتکاز بر مناقضه نداره اما من معتقد نیستم شخص من خبر ندارم خب در اینجا چیه؟ باید احتیاط کنم چرا؟ چون ارتکاز بر مناقضه چیه؟ گفتیم به منظره قرینه متصله است و چون الان ارتکاز و عدم ارتکاز بر من نامعلومه خطاب میشه مجمل نسبت به من وقتی که خطاب شد مجمل دست من از اطلاق کل شیء لک حلال کوتاه میشه وقتی دستم کوتاه شد این دلیل اصل معمن ماست رجوع میکنیم به اصل عقلی اصل عقلی چیه؟ احتیاطه پس من اگر شک کردم که آیا عرف مناقضه میبینه یا مناقضه نمیبینه خطاب کل شیء لک حلال بر من میشه مجمل وقتی خطاب شد مجمل خطاب کل شیء دلیل اصل معمن من بود وقتی شد مجمل من در مانه نفی دیگه نمیتونم رجوع کنم به کل شیء لک مطلق کل شیء لک حلال دستم از براعت شرعی کوتاه میشه نوبت میرسه به چی؟ نوبت میرسه به اصل عقلی اصل عقلی چیه؟ احتیاط از باب وجوب دفع ضرر محتمل
چرا نوبت به اصل عقلی میرسه مگر تنجز اجمالی خودش نوبت نمیدونه چون تنجزی هست و بعد تعقیسی
فرض کردیم منجزیت علم اجمالی تعلیقی است معلق بر عدم ترخیص چیه؟ بر عدم ترخیص مولا هستش احتمال داره ترخیص داده باشه شاید در نظر عرف در اینجا ارتکاز مناقضه نیست چون اون تعلیقیه دیگه علم اجمالی منجزیتش. بعدم منجزیت علم اجمالی اصل تنجزی که نهایتاً برمیاده به وجود دفع ضرر محتمل،
یعنی دلیل تنجز
علم اجمالی
قبولی
برای همون حدی که قبلا گفتیم جمعیه داره ایمیان. پس در ما نحنفی احتیاط باید بکنیم، جایی که من نمیدانم عرف مناقضه رو میبینه یا مناقضه نمیبینه، اما عرف یه چیزی داره من مطلع نیستم. این فرض اول. فرض دوم چیه؟ خود عرفم نمیدانه. چون گاهی خود عرفم نمیدانه، به نظر عرف سوال میکنیم، از عرف به نظر شما چنین ترخیصی در جمعی اطراف درش مناقضه هست یا نیست؟ عرف میگه نمیدانم، میگه منم نمیدانم. این فرض دوم. پس فرض اول، عرف میداند من نمیدانم که در ذهن عرف مناقضه است یا عدم مناقضه. فرض دوم اینه که خود عرف نمیداند که مناقضه است یا عدم مناقضه. در اینجا چیه؟ اطلاق دلیل محکمه. چون پس وقتی عرف نمیداند، پس ارتکاز مناقضه نیست. وقتی ارتکاز مناقضه نبود چی میشه؟ وقتی که ارتکاز مناقضه نبود، دلیلش اطلاقش حفظ میشه. چون ارتکاز مناقضه مانع چیه؟ انعقاد اطلاق بود. به عرف میگیم مناقضه هست یا مناقضه نیست؟ میگه نمیدانم. وقتی نمیدانم یعنی چی؟ یعنی در ذهن عرف ارتکاز مناقضه نیست. اجمال نیست که قطعا ارتکاز مناقضه نیست.
اجمال در تناقض در
ارتکاز نیست. احسن تو. یعنی خود عرف مناقضه رو نمیدانه، اما در این که ارتکاز مناقضه نیست واضح، چون اگر ارتکاز بود که میدانست که. پس در ذهن عرف ارتکاز مناقضه نیست. تا ارتکاز مناقضه نبود اطلاق دلیل میگیره. پس اگر عرف گفت من نمیدانم مناقضه هست یا نیست، وقتی که عرف گفت من نمیدانم مناقضه هست یا نیست، معنیش اینه که ارتکاز مناقضه نیست. عرف میدونه من نمیدونم، یعنی خود منم میدونم، تازه خارج بر من نامعلومه. نمیدونم عدد قصابین 20 تاست یا عدد قصابین، یعنی یا ارتکاز هست یا ارتکاز نیست، اما واقعا من از ارتکاز خبری ندارم.
یعنی با لحاظ جهل
عرف میومش ارتکاز نه. الان خود منم اینجا ارتکاز دارم، بلکه چون خارج پوشیده است ارتکازم رو خبر ندارم. خارج پوشیده است بر من. پس در این فرض دوم که عرف به مناقضه علم نداره، مطمئنن ارتکاز نیست. ارتکاز که نیست، اطلاق دلیل محکمه. اطلاق دلیل چیه؟ کل شیء لک حلال. میگیم بر اشکال نداره. این روی مبنای ما بود. روی مبنای مرحوم آقای صدر در همه این اقسام، چه در شبهه حکمی موضوعیه، چه در این دو فرض در شبهه حکمی، جوابشان روشنه دیگه، اطمینان بهش پیدا نمیشه. چون آقای صدر اطمینانی بود دیگه. در هر سه قسم، شبهه موضوعیه، شبهه حکمی فرض اول، شبهه حکمی فرض دوم، اطمینان نیست. وقتی اطمینان نبود باید احتیاط بکنه. اون دیگه تابع اصل و حرجه. هذا تمام الکلام در تنبیه اول. از تنبیه اول، تنبیه دوم، از تنبیه دوم که شبهه غیر محصوره بود فارغ شدیم. انشاءالله فردا وارد میشیم در انحلال علم اجمالی. الحمد لله رب العالمين.